هشتگ خبر. قیمت گوشت با افزایش تولید به تعادل رسید. دبیر ستاد تنظیم بازار گفت حذف گوشت قرمز از فهرست دریافت ارز 4200 تومانی منجر به افزایش تولید داخل و متعادل شدن گوشت قرمز و جلوگیری از رشد شتابان قیمت این کالا شد. محمد رضا کلامی افزود زمان عرضه گوشت قرمز با عرض 4200 تومانی صف خرید ایجاد می شود و بخش زیادی از مردم نیز دستشان به گوشت یارانه‌ای نمی رسید، چرا که واردات پاسخگوی نیاز یارانه‌ای گوشت نبود. اما حذف این محصول از فهرست دریافت عرض 4200 تومانی منجر به افزایش تولید داخل و متعادل شدن گوشت قرمز و جلوگیری از رشد شتابان قیمت این کالا شد. کلامی ادامه داد وقتی کالایی از گروه یک به گروه دو منتقل می شود، یعنی باید در ارز نیما ملاک واردات آن قرار گیرد و اگر ارز نیما دچار نوسان باشد، بهای تمام شده دچار نوسان می شود و دولت نمی تواند هر روز نرخ آن کالا را بر مبنای قیمت‌های متغیر اعلام کند، زیرا که این امر منجر به بروز مشکلاتی در عرضه و کالای موجود در شبکه توزیع خواهد شد. عزیزان شنونده، از شما دعوت می‌کنم با برنامه ثروت خاموش همراه باشید.
یکی از خطراتی که وقتی انسان درست به عمقش فکر میکنه تن انسان میلرزه، مسئله جمعیت.
مؤلفه اقتدار ملی، ارتقا، پویایی و بالندگی جمعیت جوان.
مسئله جمعیت رو جدی بگیری. جمعیت جوان کشور داره کاهش پیدا میکنه.
ثروت خاموش.
به نام خدا و سلام به ثروت خاموش رادیو اقتصاد، صدای اقتصاد درونزای ایران خوش آمدید. برای مفهوم شدن رسالت این برنامه به شما عزیزان عرض کنم که ثروت خاموش برنامه‌ای در جهت رصد سیاست‌های جمعیتی کشور، در واقع تلاش می‌کنه با ایجاد فضای گفتمانی بر اساس واقعیت‌های موجود جامعه و همچنین نیاز و ضرورت آینده‌نگری به مسئله جمعیت کشور توجه‌ها رو جلب کنه تا به فردا بهتر بیندیشیم و بهتر زندگی کنیم. در راستای سیاست‌های جمعیتی کشور و بررسی عوامل مؤثر در اجرای این سیاست‌ها، در این برنامه هم به عوامل اجتماعی در پذیرش زندگی مشترک و ازدواج می‌پردازیم و مشخصاً در خصوص فاصله سنی دختر و پسر با شما عزیزان صحبت می‌کنیم. لطفاً شما هم در بحث امروز برنامه ما مشارکت بفرمایید. دو خط ارتباطی ما با شما: سامانه پیام کوتاه 30367 و شماره تلفن سررقمی روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162 در اختیار شماست. در این برنامه هم اساتید عزیز و ارجمند، کارشناسان محترم، سرکار خانم دکتر مرجان رشوند عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی و سرکار خانم دکتر سمیه خراسانی، عضو هیئت علمی پژوهشکده زن و خانواده با ما در استودیو هستن، همینطور دوستان عزیز جوانی که به عنوان نماینده گروه سنی جوان در مباحث شرکت میکنن و نقطه نظرات خودشون رو در این برنامه با ما به اشتراک میذارن. خدمت کارشناسان عزیز و ارجمند، حاضرین در استودیو سلام عرض میکنم. خانم دکتر خراسانی، خیلی خوش آمدید به ثروت خاموش.
خیلی متشکرم. منم سلام عرض میکنم خدمت شما خانم دکتر و حضار گرامی و شنوندگان خوب شما.
متشکرم خانم دکتر رشفند، خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام عرض میکنم خدمت خانم دکتر عزیز، دوستانی که در جمعمون هستن و شنوندگان عزیز.
خیلی متشکرم از شما. امروز در برنامه میخواییم از عوامل اجتماعی در پذیرش زندگی مشترک و ازدواج صحبت کنیم. یه گریز کوچولویی زدیم هفته گذشته به فاصله سنی بین دختر و پسر و الگوهای ازدواجی که حالا این روزها کمی تغییر کرده. یه مقدمه‌ای بفرمایید خانم دکتر رشفند، تو در خدمتتون باشیم. دوستان عزیز حاضر در استودیو هم در بحثمون شرکت کنن.
ببینید، خدمت دوستان گفتیم که شما نمیتونید دقیقاً یه سن مشخص و واحد، حالا بحثای روایی بذاریم کنار، چیزی که داره تو جامعه فعلیمون اتفاق میفته، یه سن مشخصی رو نمیتونیم ذکر کنیم. چرا که شرایط افراد اصلا با همدیگه متفاوته، موقعیتشون، حتی محیطی که درش رشد پیدا میکنن. ببین، حتی محیطهای مثلا گرمسیر، روستاها، محیطهای گرمسیر باعث بلوغ جنسی زودتر میشه، طبیعتاً افراد زودتر تمایل پیدا میکنن به ازدواج. محیط های روستا چون پیچیدگی زندگی شهری رو نداره، طبیعتاً سن ازدواج پایین تر میره. اما اون چیزی که مهم هستش برای اینکه یه دختر و پسر نشون میده به اون آمادگی انجام ازدواج رسیدن، ما یه مجموعه رو میگیم. میگیم اگه امکانات اولیه مادی، بلوغ جنسی، بلوغ عاطفی، رشد اجتماعی و شخصیتی، ثبات عاطفی و قدرت مدیریت بحران، یه پک تقریبا به طور نسبی، اینا به طور نسبی اگه فراهم شده باشه، فرد آمادگی لازم برای ازدواج رو داره. اما من یادمه جلسات قبلم خدمتون گفتم، ببین همون امکانات اولیه مادی تو این یکی دو سال اخیر خیلی مشکل ساز شده برای افراد. اما من میخوام بگم اگه دو تا جوونی توی ابعاد دیگه یمون بلوغه رو پیدا کرده باشن، یعنی میدونید ما بحث وقتی ملاک‌های انتخاب همسر با همدیگه مرور میکنیم، ملاک جسمانی داریم، ملاک روانشناختی داریم، ملاک اعتقادی داریم، ملاک فرهنگی داریم و ملاک اجتماعی. اما چیزی که کفیت روش خیلی دست میذاره و میتونه بقیه جاها رو اگه شکافی هست پوشش بده، بحث ملاک‌های اعتقادی هست و ملاک فرهنگی. اگه ما تو این دوتا بتونیم اون فردی که انتخاب میکنیم فرد موافق و همراه و همتایی با ما باشه، اون ملاک‌های دیگه البته با سختی قابلیت اینو داره که به مرور ترمیم بشه. اما اگه بالعکس بشه، شما به لحاظ ملاک اقتصادی خیلی قرابت داشته باشید اما ملاک فکری و فرهنگی به خصوص وجود نداشته باشه یا ملاک باوری و ارزشی یکی نباشه، امکان این که این ازدواج به سرانجام خوبی برسه خیلی زیاد نخواهد بود.
خیلی متشکرم خانم دکتر خراسانی، نقطه نظر شما رو هم به عنوان یک جامعه شناس بشنوید.
خواهش میکنم. در خصوص بحث تفاوت سنی دختر و پسر که معمولا روانشناسا حدود 3 تا 5 سال رو مطرح میکنن، البته من روانشناس نیستم و این جزء خوانده های من هست نه بحثایی که خودم روش کار کرده باشم، اما باز به نظر میاد اون چیزی که توی بحث سن ازدواج و تفاوت سنی مطرح میشه یه مقدار معیارهای فردی هست که خب بیشتر حوزه‌اش حوزه روانشناسی هست، یا توصیه‌هایی که میشه برای اینکه یک زندگی بهتری وجود داشته باشه. ما جامعه شناسا وقتی می‌خوایم در خصوص این موارد نظر بدیم، به وظیفه فرد در مقابل جامعه توجه می‌کنیم. یکی از وظایف افراد در قالب خانواده علاوه بر اون آرامش و تامین نیازها و عاطفه، بحث کارکردها و خدماتی هستش که جامعه از خانواده انتظار داره و همونطور که جلسه قبل هم اشاره کردم یکی از اون موارد بحث فرزندآوری هست و بنابراین در این در تعیین یا توصیه به سن ازدواج مناسب یا فاصله سنی به نظر میاد که بهتر هست که دختر خانم یک مقدار از آقا کم سن و سالتر باشه، از این جهت که توانایی جسمی و سلامت بیشتری برای فرزندآوری داره، تعداد فرزندان بیشتری میتونه در فاصله توانایی باروریش داشته باشه و مسائلی که باروری به خانم تحمیل میکنه و ممکن هستش که روی زندگی تاثیر داشته باشه. مثلا یک خانم جوان 20 و چند ساله با داشتن دو تا بچه هنوز امکان رسیدگی به همسرش رو هم داره، اما یک خانم مثلا بالای 35 سال با توجه به دغدغه هایی که داره، یک کمی بالاخره حوصله ها کاهش پیدا میکنه، توانایی ها کم میشه، ممکنه با داشتن یک یا دو بچه دیگه امکان رسیدگی با کیفیت آنچنانی یا آنطور که همسرش انتظار داره نسبت به آقا رو نخواهد داشت و این ممکنه که یک مقدار روی کیفیت زندگی تاثیر بذاره. البته این هم توجه داشته باشید که ما همه این بحث رو داریم میبریم سمت خانوم و این ماجرای مقدار بار مسئله رو و هم تو هم در خصوص قبل از ازدواج هم بعد از ازدواج هم باروری خیلی مباحث رو زنانه کرده و این یه مقدار از نقش آقایون تو این زمینه غفلت کردیم و این غفلت هم علمی هست، یعنی پرداختن به حوزه آقایون چه در بحث ازدواج چه در بحث فرزندآوری یک حوزه نوظهوری هستش که غفلت و خلأش تازه داره شناخته میشه. بنابراین اگر بخوایم تصمیم نهایی یا نظر نهایی در این ماجرا داشته باشیم باید صبر بکنیم که یک مقدار در حوزه آقایون هم پژوهش انجام بشه. البته پژوهش های لاتینی ما تو این زمینه داریم اما پژوهش بومی نداریم، این کار استارتش زده شده و شاید در یکی دو سال آینده ما بتونیم خیلی بهتر در مورد وظایف زن و مرد به عنوان پدر و مادر و همطور زن و شوهر در حوزه خانواده اظهار نظر بکنیم به نفعی که منافع همه تامین بشه و در کنارش خواسته های جامعه هم از افراد تامین بشه.
بسیار عالی، امیدوارم که این پژوهش ها صورت بپذیره و ما در حوزه در واقع اتخاذ سیاست و تزریق اون در حوزه آموزش های مختلف هم موفق باشیم، چون ما یه پژوهش هایی میکنیم معمولا هم پژوهش خیلی بحث محجوریه متاسفانه در کشور ما، همونطور که ردیف های بودجه خاصی هم معمولا برای حوزه پژوهش در نظر گرفته نمیشه و امیدواریم که سازمان ها نهادها ارگان های متولی هم جدی تر در این حوزه وارد بشن. خیلی متشکرم، با ما باشید با برنامه ثروت خاموش از رادیو اقتصاد. برنامه ثروت خاموش رو روزهای جمعه ساعت 15 از شبکه رادیویی اقتصاد میتونید بشنوید، برنامه‌ای که رصد میکنه سیاست‌های جمعیتی کشور. دو خط ارتباطی ما با شما سامانه پیام کوتاه 30367 و شماره تلفن روابط عمومی سازمان 162. در برنامه امروز از عوامل اجتماعی در پذیرش زندگی مشترک و ازدواج با شما صحبت میکنیم و مشخصا در خصوص فاصله سنی دختر و پسر. حالا سوالاتی که دوستان عزیز هم دارن مطرح میشه، اگر سوالی دارید بفرمایید تا خانم دکتر رشفند، خانم دکتر خراسانی پاسخگوی شما باشن.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز. من سوالی که در برنامه قبل هم از شما پرسیدم بودش که امروز شاهد ازدواج‌های معکوسیم، یعنی دختر خانم از آقا پسر سنشون بیشتره، در مقایسه با ملاک‌های دیگه چقدر اهمیت داره و معایب و مزایای این ازدواج ها چیه؟
در مورد ازدواج تو سنین بالا ما نقد داریم هم به دختر خانم هم به آقا پسر، میگیم ازدواج تو سنین خیلی خیلی پایین بازم علامت سوالات و مشکلاتی با خودش داره، اما چون مبحث ما نیست و برنامه ما نیست ازش رد میشیم. بحث اینه که اگه ازدواج تو سن بالا اتفاق بیفته چه مشکلاتی داره برای دختر و پسر. یکی از پیامدهاش این هستش که طبیعتاً شادابی و نشاط کمتری بین دختر و پسر دیگه وجود داره. اون شادابی که اگه جوان به موقع ما میگیم ازدواج به هنگام داشته باشه، توی ازدواج سنین بالا این شادابی دیده نمیشه. ما بعضا داشتیم موردایی که آقا رفته پی کسب ماشین و خونه و زندگی و درآمد خوب، رسیده به سنین مثلا 30 و خورده 40 سالگی، بعد بهش میگیم حالا این امکانات فراهم شد بیا ازدواج کن، میگه که دیگه انگیزش نیست، دیگه اون نشاط مثلا جوونی و 20 سالگی 22 سالگی الان با هم وجود نداره،
ازدواج ندارم دیگه.
بله، حالا خیلی صمیمیتر یا خیلی راحتتر بخوان صحبت کنن اینجوری میگن. دومین پیامدش از دست رفتن فرصت ها به خصوص برای دختر خانم ها. باز من معتقدم دختر خانم هامون یه سن طلایی دارن برای ازدواج. ببین من به همیشه به مراجعینم میگم که یا به دانشجوام میگم که اگه یه آقا پسری اومد خواستگاریت به هر دلیلی ملاکاش با ملاکای شما نمیخورد، میتونی مؤدبانه میخوای ردش کنی بگی که من قصد ازدواج ندارم میخوام ادامه تحصیل بدم. اما بدا به حالت که اگر واقعا به خاطر ادامه تحصیل اینو رد کرده باشی، بدونی که بررسی کنی و بسنجیش. چون اصلا ببینید ما همه کار میکنیم برای داشتن آرامش. خداوند هم گفته که ازدواج، غایت ازدواج آرامشه. اصلا عقلانی نیست که شما اصلو که رسیدن به آرامش با یک ازدواج درست رها کنی به خاطر فرعیاتی مثل تحصیلات. اگه ازدواج درست صورت بگیره و ملاک‌های شما مشابه باشه، شما راحت میتونید تحصیلات داشته باشید. منم دارم دوستی که با دیپلم ازدواج کردن، الان هیئت علمی دانشگاه هستن، خیلی موفق هستن، 3 تا بچه‌ام دارن. نقد میکنید. سومی مسئله فاصله سنی وقتی زیاد میشه، یعنی شما تو سنین بالا که ازدواج میکنید فاصله سنیتون با فرزندانتون زیاد میشه، اون شکاف نسلی خیلی زیاد اتفاق میفته و خیلی خودشو توی بحث تربیت فرزند نشون میده و شما نمیتونید یه درک متقابلی با فرزند خودتون در آینده داشته باشید. و بحث بعدش بحث مشکلاتیه که توی فرزند آوری و باربری هستش که اصلا برای ما مهمه. اگر جمعیت مهمه، ما گفتیم که ازدواج چرا برای ما مهمه؟ همه چون مقدمه باروریه. وقتی این به تأخیر میفته، طبیعتاً خانومی که ما میگیم طول دوره باروریش 30 تا 35 ساله، از 15 سال اینو گرفتیم تا 40 45 سالگی. وقتی تو سن ازدواج میاد تو کلان شهرهایی مثل تهران 27 28 سال، یعنی تو یه جورایی داری 10 15 سال از مهمترین و بهترین سالهای باروری تو از دست دادی. بعد تازه جوونم که ازدواج میکنه بلافاصله صاحب فرزند نمیشه، میگه خب بذار یکم شرایط استیبل باشه، بهتر بشه. یه دفعه به خودش میمونه 30 خورده ای سال شده هنوز فرزند نیورده، یا دچار ناباروری میشه، چون یکی از عاملهای مهم توی فرزند آوری بحث سن هست، یا اینکه ممکنه مشکلاتی مثل کرونا. الان من دوستانی دارم که میخواستن صاحب فرزند بشن یا صاحب فرزند دوم، به خاطر مسائل غیر قابل پیش بینی مثل بحث کرونا اصلا اینها به تاخیر انداختن. بعد ممکنه اصلا به تاخیر انداختن این باعث بشه شما دچار ناباروری بشید. برای کسانی که فرزند داشتن بخوان فرزند دوم داره باشن که بهش میگیم ناباروری ثانویه، یا اینکه اصلا مادر نبوده و مادری تجربه نکرده.
دکتر، نسل‌های قبل‌تر شاید مثلا هم سن و سالای ما واقعا داشتن فرزند به عنوان یکی از هدف‌ها اتخاذ می‌شد و واقعا این در هدف زندگی شما بود که مثلا تا سن فلان من مثلا زندگیم رو داشته باشم، مثلا چند تا فرزندم داشته باشم. بچه‌های نسل الان واقعا این هدف رو دارن توی ذهنشون. می‌خوام از کسایی که حاضر هستن در استودیو هم بپرسی، شما سنتون رو برای ما بگید و اینکه در ذهنتون واقعا به این هدف هم فکر میکنید یا خیر.
من 21 سالمه. واقعیتش با شرایط اقتصادی که به وجود آمده توی جامعه، تازه اگر بخوایم خیلی خوشبینانه نگاه کنیم، 2 فرزند بیشتر نمیشه در این وضعیت داشت.
شما چی؟
به نام خدا سلام عرض میکنم خدمت حضور گرامی و شنوندگان عزیز. منم با سن 21 به نظر خودم میتونه یک هدف برای آدم باشه، حالا تا هلوش 30 سالگی یا اینا، ولی این که بهش برسیم یا نرسیم مشکل اینجاست. میتونیم تضمین کنیم که به این هدفمون میرسیم؟
یعنی مبهمه کاملا برای خودتون.
دقیقا یه هدف اصلی نیسته، شاید یه هدف فرعی باشه که اگه هم بهش نرسم مشکل پیش نیاد.
خب دکتر خراسانی، نقطه نظر شما رو به عنوان یک جامعه شناس بشنویم.
بله، من انتظارشون این پاسخی رو داشتم از آقایونی که توی استودیو حضور دارم. من جلسه اول هم گریزی زدم به این بحث که واقعا در نسل‌های گذشته زن و مرد ازدواج می‌کردن برای اینکه پدر و مادر بشن و اصلا حضور فرزند زندگی رو معنادار می‌کرد و یک توجیهی برای وجود پدر و مادر بود و هر چه تعدادشون بیشتر بود، حالا علاوه بر ارزش اقتصادی که فرزند داشت به عنوان نیروی کار در زمانی که اقتصاد ما بیشتر اقتصاد کشاورزی بود، تعداد بیشتر فرزند یک جور امنیت روانی برای پدر و مادر حاصل میکرد که من در زمانی که به یک کسی نیاز دارم تعداد زیادی آدم هستن که دور بر من هستن. و این ماجرا ربطی به فقر و ثروت هم نداشت. یعنی شما تعداد بچه‌هایی رو که در میان خانواده‌های ثروتمند می‌دیدی همون تعدادی معمولاً بود که در میان خانواده فقرا می‌دیدی، که از دلایل شاید این بود که واسه پیشگیری از بارداری یا بهداشت باروری اصلا وجود نداشت. اما الان من ازدواج کردن رو یک چیزی متفاوت از بچه دار شدن میبینم و بچه دار شدن هدفی هستش که اگر شرایطش فراهم بشه من بهش اقدام میکنم و این شاید از یک جهت نقطه مثبتی باشه. ببینید در حالی که وضعیت جدایی در سال اول تا پنجم زندگی بسیار بالا هست، شاید این یک هوشمندی کنشگر هستش که سعی کنه اول وضعیت زندگیش استیبل بشه، از لحاظ اینکه من و همسرم همدیگر رو بشناسیم و بعد اقدام به بچه دار شدن بکنیم، خودش یک تا پنج سال فرزند آوری رو به تأخیر میندازه. و بعد در مورد فرزند اول هم، فرزند اول که به دنیا میاد، در مورد فرزند دوم هم چنین شرایطی در نظر گرفته میشه. آیا من توانایی تامین فرزند دوم رو دارم یا ندارم، یا اگر اتفاقی تو زندگی بیفته چقدر خوب که مثلا من فقط همین یک فرزند رو دارم. این ملاحظاتی هستش که ما اصلا در نسل مادر پدرهای خودمون نمیبینیم. اونها بچه دار میشدن برای اینکه زندگی برای بچه دار شدن بود و به خاطر بچه‌ها زندگی می‌کردن. اما الان یکی از دلایل جدایی به خصوص از جانب خانم‌ها این هستش که من نمی‌خوام فرزندم تو محیط تنش بزرگ بشه. و شما فکر کنید که می‌خواید یک بچه رو از محیط تنش نجات بدید یا چند بچه رو از محیط تنش نجات بدید، و این خودش باعث میشه که این ملاحظات در مورد فرزندآوری و تعدادش به طور جدی در بین خانواده ها مطرح بشه. و نکته سومی که من خیلی از افراد تحصیل کرده در مورد فرزندآوری میشنوم، حالا چه اونهایی که اصلا تصمیم نمیگیرن بچه دار بشن، چه اونهایی که تصمیم ندارن بچه دوم و سوم رو بیارن، خطراتی هستش که الان توی محیط هست. به هر در وضعیتی که شما هر جای جنگ بشه میشنوید، خطر نمیدونم بمب اتم رو میشنوید، خطر کم آبی رو میشنوید، منابع زیستی و طبیعی رو میشنوید. یک مدل نگرانی اینفورمی هم هست که یک مدل نگرانی نخبگانی هست، از این جهت که مثلا من برای چی باید یک آدمی رو به دنیا بیارم در جامعه و جهانی که این همه خطر درش وجود داره، و این خودخواهی هست که اصلا من بچه‌ای رو بخوام به دنیا بیارم. این مباحثی هستش که به طور کلی در خصوص خانواده و بحث اینکه هدف از تشکیل خانواده بشه زندگی کردن دو فرد در کنار هم، یا اینکه هدف از تشکیل خانواده به دنیا آوردن فرزند باشه.
بسیار عالی، خیلی متشکرم از صحبت‌های خوبتون. یک فاصله می‌گیریم، برمیگردیم با بخش پایانی برنامه ثروت خاموش، با شما خواهیم بود. شنونده برنامه ثروت خاموش هستید، از شبکه رادیویی اقتصاد، برنامه‌ای که به رصد سیاست‌های جمعیتی کشور می‌پردازد و در این برنامه مشخصاً به عوامل اجتماعی در پذیرش زندگی مشترک پرداختیم. فاصله سنی دختر و پسر، توضیحات و صحبت‌های خوبی رو از زبان کارشناسان و میهمانان حاضر در استودیو شنیدیم. خانم دکتر، ما دو دقیقه فرصت.
خواهش می‌کنم. ببینید، در مورد بحث باروری دو نکته هست. ما یه باروری ایدئال داریم، یه باروری واقعی. الان شما اگه نظرسنجی‌های شهر تهران رو ببینید، باروری ایدئال افراد دو تا و بالاتر هست. دقت میکنین؟ اما این چقدر این باروری ایدئال به باروری واقعی تبدیل میشه خیلی پایین تر هست. چه موانعی وجود داره؟ موانع اقتصادی هست، موانع فرهنگی هست، موانع نگرشی هست که اینا باید بررسی بشه و برطرف بشه. و معمولا باروری ایدئال بالاتر از باروری واقعی هست. این نشون میده که ما نتونستیم اون شرایطی که باید و شاید رو فراهم کنید. یعنی شما اگه این موانع رو مرتفع کنید، حالا ابعاد مختلفی این شما تو بحث اجتماعی و مثلا تبیین یه مبحثی مثل این نمیتونید تک بودی ببینید. بعد مجموعه عوامل، بحث نگرشش هست، بحث فرهنگسازی هست، بحث موانع فرهنگیش خیلی پررنگه و موانع اقتصادی هم بسیار یه قشر خاصی هم خیلی نقش داره. این یه بحثه. بحث دیگه ای که وجود داره که پدر مادرها قبلا چجوری میدیدن، ما چجوری میدیدیم. ببینید، ما یه نظریه داریم تحت عنوان نظریه جریان ثروت. نظریه جریان ثروت برعکس شده، معکوس شده. قبلا تو قدیم بچه‌ها ثروت بودن برای خانواده، یعنی یه نگاه اقتصادی به بچه‌ها بود. هر چقدر تعداد بچه بیشتر، ثروت اقتصادی بیشتر برای خانواده بود. یعنی همین که میگن عصای دوران پیری، دقیقاً همین رو تداعی می‌کرد. اما تو جامعه امروز جریان ثروت دقیقاً عکس شده، به جای اینکه از بچه‌ها به والدین باشه، از والدین به بچه‌ها هستش و دیگه بچه‌ها نمیتونن اون نیاز اقتصادی والدین رو برطرف کنن، بلکه نیاز اقتصادی برای والدین ایجاد میکنن. پس چه چیزی اینا رو تشویق میکنه که برن سراغ فرزند آوری؟ اینکه نیاز عاطفی دارن به مادر شدن، نیاز عاطفی دارن به پدر شدن، یعنی نیاز عاطفی به فرزند دار شدن خیلی پررنگ‌تر شده تا نیاز اقتصادی، چون جریان ثروت کامل برعکس شده و این پدر مادر هستن که بچه رو باید تا اونجایی که میتونن ساپورت کنن. در گذشته و قدیم
این طور نبود. در کشور ما این گونه هست، چون توی خیلی از جوامع پیشرفته مثل قبلا ما که مثلا بچه‌ها واقعا این حالا دهه 50 دهه 60 واقعا این اتفاق می افتاد که بچه 3 ماه تابستون رو اگر پسر بود میرفت توی بازار در کنار دست پدرش.
جامعه الان نیست. ببین نگاه کنید، من که صاحب فرزند میشم نگاه هم دیگه اینجوری نیستش که بچه من مثلا تو سنین نوجوانی میتونه به من یه کمک اقتصادی بده. ببین بحث هم هزینه های فرزند تغییر پیدا کرده، یعنی از هم مقام والدین از کمیت فرزندان رفته روی کیفیت فرزند پروری. مثلا میگم به جای اینکه 5 تا فرزند داشته باشم 4 تا که تعداد بیشتر بشه یه دونه داشته باشم که بشه. مثلا من بعضا تو قشر تحصیل کرده خیلی میبینم و ای بابا بتونی همین رو به سرانجام خوب برسونی. خاطر
جوری موفق نبودن.
نبودن بله، چون میدونید اصلا ما یکی از آموزش هایی که میخواین شما برای زندگی و مهارت های زوجین بدیم، ما یه کارگاهی داریم تحت عنوان زوجیت. میگه مثلا آموزش زوجیت از دوران کودکیه.
دقیقا.
چه زمانی شما میتونید زوج موفقی تربیت کنین؟ از دوران کودکی. چجوری میشه یه بچه دیگه پیش بچه تو باشه، باهاش به چالش برسه، یه جایی منیت رو بذاره کنار، یه جایی سازگاری کردن
و مسئولیت پذیر باشه، خواهر و برادر کوچولوشو
یعنی
نگهداری کنه.
فرزندی بله. خودش اون مانع آموزش زوجیت.
بسیار عالی، خیلی متشکرم خانم دکتر خراسانی. صحبت شما رو هم بشه.
من یه نکته در مورد بحث ازدواج که حالا مثلا سن خانم بالاتر هست و سن آقا کمتر هست، حالا علاوه بر نکات منفی که این ماجرا داره و اون فرصت به هنگام ازدواج رو ما از دست میدیم، ولی من به صورت کلی به عنوان یک کارشناس موافق این ماجرا هستم، به خاطر اینکه اگر این اتفاق هم نیفته ما با روابط جایگزینی مواجه میشیم که ممکن هست سلامت اخلاقی و سلامت بهداشتی جامعه رو به خطر بندازه. یعنی درسته که الان انتظار هست که از خانواده ها در بحث جمعیت مشارکت داشته باشن، اما اگر زوجینی خانم سنش رفته بالا فرصت ازدواج براش پیش نیامده و الان میخواد ازدواج بکنه و ما همون فرصت رو هم از لحاظ فرهنگی سرکوب بکنیم و بهش اجازه ندیم که چنین اتفاق براش بیفته، خب هم فرصت ازدواج براش از دست میره، هم فرصت فرزندآوری احیانا یک موردی که براش هست. بنابراین به صورت کلی چنش کفیت فرهنگی، یعنی اگر این کسانی که میخوان به این مدل ازدواج بکنن شرایط رو بسنجن که یک سال بعد نخوان از هم دیگه جدا بشن، فرم مقبولی از ازدواج هست که به دلیل اقتضاعات اجتماعی نباید رد بشه. این دختر یا پسری که سنشون از یک حدی گذشت نباید وقتی ازدواج میکنن از طرف جامعه واکنش منفی ببینن. درسته که باید تلاش بشه که ازدواج به هنگام انجام میشه، اما اگر صورت نگرفت حتما باید تلاش بشه که این ازدواج هم به رسمیت شناخته
بشه. بسیار عالی، خیلی خیلی متشکرم از توضیحات خوب شما. خیلی ممنونم از حضور سکا خانم دکتر رشفند، سکا خانم دکتر خراسانی و متشکرم از دوستان عزیزم که در استودیو حاضر بودن. امروز در برنامه ثروت خاموش از عوامل اجتماعی در پذیرش زندگی مشترک، مشخصا فاصله سنی دختر و پسر، با شما صحبت کردیم. امیدوارم که مجموعه مباحث این برنامه مورد توجهتون قرار گرفته باشه. عصر آدینتون بخیر و خداحافظ.
کلام امام حسن مجتبی علیه السلام رو درباره اصلاح الگوی مصرف تقدیم شما میکنیم که ایشان میفرمایند بهترین نوع توانگری قناعت و پست‌ترین شکل فقر چاپلوسی و سرسپردن است. امروز هم روز شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام هست. امیدواریم از سخنان گوهربار حضرتش بهره برداری کنیم. خب عزیزان، برنامه بعدی ما بر مدار مصرف نام داره.